من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. مطالبی که مربوط به موضع اول بحث بود، یعنی جایی که در عقد مطالبه شرط شده باشد عدم مالکیت طرفین نسبت به فسخ عقد مضاربه، مطلب چهارمی بود که با توجه به این که این شرط فقط در این حده که مخالف با حکم شرعی در مورد مضاربه هست، به الا مخالف با مقتضای عقد نیست، نه منافی با مضمون عقد هست نه مخالف مقتضای عرفی عقد هست، آیا وجهی برای به طبعا این شرط فقط باطل هست، بطلانش به خاطر مخالفت با حکم شرعی هست، آیا اینجا وجهی برای باطل بودن خود عقد، بطلان خود عقد وجود دارد یا وجود ندارد؟ تقریبی می شود ارائه کرد که خود عقد هم در این فرض باطل باشد یا نه؟ در کلام مرحوم آقای خویی اینجور فرمودن که اینجا وجه برای بطلان وجود داره، نه از باب قاعده عام که شرط فاسد مفسد عقد هست که در همه موارد جاری میشه، چه عقود اذنیه چه عقود عهدیه، از اون باب نیست، اون نکته را اون وجه را ما قبول نداریم، بلکه روی نکته خاص نکته خاصی است که فقط در عقود اذنیه جریان پیدا میکنه و اون عبارت از اینه که ایشون فرمودن که ما در ابحاث فقهیمون در موارد متعددی این را بیان کردیم که شرط در عقد مجرد مقارنت یک التزام با التزام آخر نیست، مجرد در کنار هم قرار گرفتن دو التزام نیست، بلکه یک ارتباطی بین شرط و بین التزام عقدی باید وجود داشته باشه، اینطور نیست که به هر التزام مقترن به عقد بگم شرط، نه، شرط یه التزام مرتبط به عقده، منتها ارتباط شرط التزام شرطی با عقد به چه نحو هست، ایشون فرموده که علی سبیل منع خلو به یکی از این دو نحو باید بین التزام شرطی و التزام عقدی ارتباط باشه، یا به این نحوه اول اینه که در ارتباط شرط و عقد به اینه که منشأ و خود مضمون عقدی، اون التزام اول که مضمون عقدی هست، خود مضمون عقدی معلق باشد، مضمون عقدی معلق بر امری باشه، معلق بر شرط باشه، خود التزام عقدی معلق بر شرط، منتها در این نحوه اول اونی که معلق و علیه هست تحقق شرط خارجن نیست، بلکه التزام مشروط و علیه به وجود این شرط، التزام به این شرط، او ملتزم به این شرط باشد. این نحوه اول از ارتباط که مضمون عقدی معلق هست بر شرط، ولی معلق علیه وجود خارجی شرط نیست، بلکه التزام مشروط علیه به امری است، مثل بله، این یک نحوه که در شرایطی که در عقودی که قابل فسخ نیستن مثل عقد نکاح قرار میگیره از این قبیله، نکاح انشاء علقه زوجیت بین دو نفر هست، شرطی که در ضمن عقد نکاح قرار میگیره ارتباطش با عقد به اینه که اون مضمون عقدی که بعد التزام عقدی که اعتبار زوجیت باشه معلق بر اینه که مشروط علی مثلا زوج ملتزم به این امور باشد، این کارا را انجام بده یا این کارا را ترک بکنه. این نحوه اول از ارتباط که معلق مضمون عقدی، معلق علی التزام مشروط علی. نحوه دوم از ارتباط اینه که معلق خود مضمون عقدی نباشد، بلکه التزام به پایبندی عهد المتعاقده نسبت به این مضمون عقدی، این التزام به عقد که غیر از اون التزام اصلی است که مضمون عقد را تشکیل میده، التزام به این عقد، وفای به این عقد منوط باشد، معلق باشد بر شرط. در این نحوه دوم که معلق التزام به عقد هست، معلق علی لازم نیست التزام باشه، معلق علی خود تحقق شرط خارجن هم باشه مشکلی نداره، کما بله معلق علی تحقق شرط خارجن باشه عیب نداره، کما هو الحال در شرایطی که در ضمن عقود خیار بردار تحقق پیدا میکنه ولی مشروط امر اختیاری نیست که مشروط علی بتواند او را انجام بده، از دایره قدرت او خارج هست. مثل این که در بیع عبدی مثلا شرط شده باشه که بله شرط شده باشه حبشیت، از قبیله خاص بودن، خب اینجا بایه مشروط علی هست، ملتزم به این شرط شده، ولی اونی که معلق هست التزام مشتری به عقد و وفا پایبندیش معلق به اینه که این حبشی باشه. این نحوه دوم. نتیجه این تعلیق در نحوه دوم اینه که اگر اون شرط محقق در خارج نباشد، این مشروط الله حق فصل را داره، در حقیقت برمیگرده به جعل خیار دیگه. پس ارتباط بین شرط و عقد یا از قبیل اول هست که حال شروط واقع در عقد نکاح از این قبیله، یا از قبیل قسم دوم هست که شروطی که مشروط عناوین مشروط خارج از قدرت مکلف باشه در قسم دوم میگنجه. بعضی از موارد ممکنه در مصداق هر دو باشه، مثل این که در بی شرط بکنن خیاطت ثوب را، مثلا بی شیئی به شیئی شرط بکنن که بایه خیاطت ثوب هم داشته باشه برای مشتری، خب اینجا هم مضمون عقدی میتواند معلق باشد بر التزام بایه به انجام دادن خیاطت، به التزام به خیاطت معلق باشد، یعنی معلق علی التزام به خیاطت باشه، و هم التزام به بی، التزام و پایبندی فسخ نکردن بله وفا به عقد بی منوط هست به تحقق این خیاطت در خارج. نتیجه چی میشه؟ که اگه خیاطت خارجن محقق نشه این حق فصل رو داشته باشه. خب پس علی سبیل منع خلو شد، چون در بعضی از موارد از قبیل اول شد، در بعضی از موارد از قبیل دوم شد، بعضی از موارد که هر دو جهت شد، میشه قضیه منفصله مانع الخلو. خب این خصوصیت شرط اینه که باید یه ارتباطی داشته باشه. حالا بر اساس این قاعده کلی ما بیاییم این عقد مضاربه را که عقد اذنی هست در نظر بگیریم و این شرط عدم ملک فصل را حساب بکنیم، ارتباط بین این دو رو بخوایم حساب بکنیم، اینجا فرموده معنا نداره که ما بگیم التزام به عقد مضاربه، التزام به عقد مضاربه معلق هست بر وجود این شرط، بر عدم ملکیت این شرط. اینو نمیتونیم قائل بشیم. چرا؟ چون در مضاربه حقیقتش عقد بود، اصلا التزامی در کار نبود، التزام مورد نداره در عقد مضاربه تا بگیم التزام معلق به این هست. چون در اینجا اسمی از التزام نیست، در عقود اذنی اسمی از التزام نیست، معنا نداره که ما معلق را التزام بگیریم. پس معلق چی باید باشه؟ معلق باید نفس مضمون عقدی باشه. مضمون عقدی هم که اذنه، مضمون عقدی هم اذنه، اذن مالک به اتجار عامل با این سرمایه و رأس المال. خب در اینجا وقتی که اذن مقید شد به این شرط، شرط در اینجا عدم کونهی مالکن للفرض، اذن مقید به این شد، معنای تقیید اذن اینه که در غیر این صورت اذنی در کار نیست دیگه، اذنی در کار نیست. خب در اینجا این معلق علی که عدم مالکیت للفرض باشه، این معلق علی محقق هست یا غیر محقق؟ محقق نیست دیگه، چون عدم ملک، عدم مالکیت للفرض برخلاف حکم شرعی بوده دیگه. وقتی برخلاف حکم شرعی بود، این عدم الملکیه محقق نیست. ما هو المحقق ملکیت الفسخه، ثبوت این ملکیته. اونی که شرع شده بود عدم ثبوته. خب وقتی که شرط محقق نبود، این اذن هم مقید به این شرط بود. حالا که این شرط محقق نشد، طبعا محقق نبود، طبعا اذنی در غیر از اون دایره وجود شرط وجود نداره، ثابت نیست. پس اینجا با توجه به این که در این مضاربه ملکیت فصل از بین نمیره، عامل مضاربه نمیتونه با این مال تجارت بکنه، چون در اینجا در نتیجه اذنی در کار نیست. پس نتیجه این شد که ما در شرط ملک فرض، عدم کونهی مالک للفرض، باید قائل به بطلان عقد مضاربه بشیم. بله، اگر شرط را عدم فرض خارجن قرار بدیم، شرط را عدم فرض خارجن قرار بدیم، در اینجا این که عدم فرض خارجن، اینجا اذن در حقیقت مقید نسبت به این نشده. وقتی که فرض کردن امر جایزی بود، فی حد نفسی وجودن و عدمن در اختیار مکلف بود، این را هم، اینم معلق بر عدم فرض هست، محظوری در صحت این عقد مضاربه و در التزام به اون. التزام به این شرط مثل التزام به بقیه امور مباح است که ادله المؤمنین و شهوده اینا میگه. خب تا اینجا پس ایشون در نهایت فرموده ما تفصیل میدیم بین اون عدم ملکیت للفرض که صورت اول، موضع اول از بحث، و بین بحث بعدی. حالا اون قسمتی که مربوط به اون قسمت به عدم ملک، عدم فسخ خارجن هست، اون قسمت رو فعلا کار نداریم. الان همین فرمایش ایشون رو در این قسمت اول باید حساب بکنیم، که در قسمت اول که اونی که شرط شده است عدم کونهی مالکن للفرض، آیا این شرط با این تقریب و توضیحی که مرحوم آقایی داده موجب بطلان عقد می شود یا نمیشه؟ این بیان ایشون. در اینجا اشکال شده در کتاب مضاربه بعد الاعلام به این بیان مرحوم آقای خویی، در این بیان مناقشه کردن، به دو وجه مناقشه شده. وجه اول عبارت از اینه که ما اون قاعده شما رو قبول داریم که اشتراط در عقد به یکی از این دو نفع، این قاعده جای اشکال نیست، ولی اشکال اینه که شما در بله همونطوری که فرمودید تعلیق در شرط به دو نحو متصور میشه، به دو نحو متصوره. یکی این که مضمون عقدی معلق باشد بر التزام به شرط، یکی اینه که التزام به عقد معلق باشد بر تحقق شرط خارجند. خب در طرف اول که مضمون عقدی معلق بر التزام به شرطه که مورد عقد نکاح رو شما از این قبیل قرار دادید، در محل بحث چرا به همون صورت تطبیق نکردید؟ در محل بحث هم بگید مضمون عقدی معلق هست ولی معلق بر التزام مشروط و علی به این شرط، به شرط نه به تحقق شرط خارج هست. طبق اون توضیحی که شما از نحوه اول شرط که در باب نکاح عقدی مثل عقد نکاح جاریه و در محل بحث هم در مقام تطبیق باید بفرمایید که معلق علی عقد اذنی، مضمون عقد معلقه ولی معلق علی التزام به شرطه و قبول مشروط علی این شرطه نه تحقق شرط خارجم. همونطور که در عقود عهدی به این نحو معنا داره، یعنی عقد نکاح که عقد عهدی معنا داره که معلق بر التزام باشه، عقد اذنی هم که مضاربه هست از این قبیل میتونه باشه. خب در اینجا وقتی که مضمون عقدی معلق بر التزامه، شما در عقد نکاح میگید که میفرمایید که این تعلیق مشکلی نداره. چرا؟ چون ولو تعلیق هست ولی چون معلق علیه امر حاصل در زمان عقد هست، این تعلیق مبطل عقد نیست. این همون حرف را در مقام در عقد مضاربه ما برای شما تقریر میکنیم. در اینجا بله مضمون عقدی معلق بر التزام مشروط علی به عدم ملکیت للفسخ و این التزام هم حاصل هست. التزامی که حاصله نه اینکه شرعاً این التزام وجود داشت، نه خود این طرف این بنده خدا التزام داره، ملتزم به این شده، او قبول کرده این را. مقصود از التزام، التزامی است که به حسب اعتبار خود، اعتبار شخصی خود متعاقدین حاصل میشه، نه اینکه این التزام حتما باید شرعا ممضا باشه. نه، امضا شرعی رو ما نمیخوایم. اون چرا که شما احتیاج داشتید برای بله برای اینکه عقد نکاح بگید صحیح هست با اینکه تعلیق درش هست، در این حال میگفتید عقد نکاح صحیحه، بچه صحتش این بود که این ولو مضمون عقدی معلق هست ولی چون معلق علیه امر حاصلید، این تعلیق اشکال ایجاد نمی کنه در ثبوت در صحت هست. ما در مانحنفی هم همینه، اونی که در مانحنفی مفقود هست، اون التزام، اون التزام این من جهت حکم شرعی مفقوده، نه اینکه التزام متعاملین که مشروط و علی باشه مفقود باشه. پس اینجا همون به همون نحوی که تعلیق در عقود عهدی مشکل ساز نیست، اینجا نباید مشکل ساز باشه. خب اینجا معلق مضمون عقدی است، معلق علیه هم التزام است. این اشکال اول.
این اشکال دیگه هر گناهی هم میتونه
شرط
باشه، چه التزام
مهمه؟ نه التزام هست، این شرط صحیح هست و نافذ هست، اون حرف دیگه ایه. ولی ما میخوایم بگیم موجب بطلان عقد میشه یا نه. از جهت اینکه صحیح نیست، صحیح نیست، این مشکل نداره، این چون شرط برخلاف کتاب و سنت دیگه هست. اون چیزی که بر طبق کتاب و سنت جائز نباشه در متن عقدم بیاد المؤمنین شهود هم اینا نمیگیره چون اون قید داره. ولی کلام در اینه که این شرط آیا موجب بطلان عقد میشه یا نه. مرحوم آقای خویی هم مطلب اضافه شون این بود که ما این شرط را که باطل میدانیم علاوه بر بطلان موجب ابطال عقد میشه. اشکال اول اینه که شما بر اساس مبنای خودتون اینجا چرا اینجوری عمل کردید؟ اینجا باید معلق علی را التزام بگیرید. نه اینکه معلق علی را بله خود شرط بگیرید تا بفرمایید که این شرط که حاصل نشد موجب تقیید اذن میشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که بله اگه شما این حرف رو بفرمایید که از باب تقیید اذن و اینها این تعلیق در عهود جایزه موجب تقیید اذن میشه و به خاطر اینکه اذن مقید هست خارج دایره شرط معامله صحیحی چون اذنی در کار نیست، این لازمی داره. لازمش اینه که در مواردی که شرط فعل میشه اون فعل جایز شرعا یا شرط ترک فعلی میشه، در اون جایی را که اون شخص انجام ندهد اون فعل مشروط علیه را انجام نده، فعل مشروط علیه را انجام نده، مثلا شرط کرده که در این عامل مضاربه یه سوره از قرآن رو بخونه یا یک کاری را تسخین رو مثلا ترک بکنه، خب اگر شما گفتید که تقیی شرط در عقد مضاربه برمیگرده به تقیید اذن، معناش اینی که در خارج از دایره اون شرط اذن در کار نباشه، لازمه این حرف اینه که در این موارد در مثل شرط قرائت قرآن عامل یک سوره قرآن بخونه، اگر عامل عمل نکرد خب وقتی اذن او مقید باشه به خود تحقق شرط، اگر عمل نکنه این شرط را خارج از دایره شرط مورد اذنی، نتیجه میشه که مضاربه در نه باید حکم به بطلان بکنه چون این خارج از دایره اذنه. اگر معلق مضمون عقد باشد که اذن هست، معلق علیه را اگر تحقق شرط بگیریم خارجن، لازمه اینه در این موارد حکم به بطلان مضاربه بکنیم، بگه مضاربه در این صورت صحیح نیست. اگه قرار شد که مثلا در ماه دوم قرائت قرآن بکنه، ماه دوم قرائت یک سوره نکرد، کشف میشه که از همون اول اون تجاراتی که در ماه اول انجام داده مورد اذن نبوده، مضاربه در اون قسمت باطل باشه، ولی اینکه به این لازم شما نمیتونید ملتزم بشید. این مناقشه ایست که در کلام مرفوعی شده. آیا این مناقشه تمام و یا اینکه این مناقشه تمام نیست و کلام مرحوم آقای خویی در اینجا تمامه، یا اینکه نه در اینجا مقتضای اون قواعد عامه‌ای که در کلمات مرحوم آقای خویی بیان شده در موارد متعدد اینی که در اینجا بله ملتزم بشیم به اینکه این شرط صحیح هست و عقد باطل نیست، ولی نه بر اساس مناقشه‌ای که در این دو تا مناقشه‌ای که در اینجا ذکر شده، از روی وجه دیگری. توضیح مطلب اینه که خب در اینجا بله نسبت به اینکه ایشون فرموده که در مناقشه فرمودن که ما معلق علی را بله التزام به شرط می‌گیریم، نه التزام نه خود تحقق شرط در خارج، معلق علی را التزام به شرط میگیریم نه خود تحقق شرط در خارج، جواب این حرف اگه اینجوری بگیریم عقد صحیح میشه دیگه. طبق حاصل این بیان این بود که معلق علی اگر التزام به شرط باشد، التزام به شرط باشه که همین عدم مالکیتی للفصل باشه، عقد صحیحه. اشکالی که به این قسمت وارده اینه که حتی اگر ما معلق علی را التزام به شرط بگیریم در اینجا این عقد صحیح قرار نمیگیره. چرا؟ اگر معلق علی التزام به شرط باشه صحیح نمیشه. چرا؟ به جهت این که در اینجا شما فرض کردید که مضمون عقدی معلق هست دیگه، مضمون عقدی معلق بر این شرطه. خب مضمون عقدی در اینجا در عقد مضاربه چیه؟ اذنه و ترازیه. واقعا نظرت عقد جایز اون مضمون عنوان مشترکش ترازی دو طرفه. اگر ترازی مقید به این التزام باشه، ترازی مقید به این التزام باشه، آیا این که ترازی به نحو مطلق نیست، ترازی مقیده به این کیفیته، آیا این ترازی به این کیفیت که مقید هست دلیل ادله امضا میتونه اینو بگیره یا نمیتونه بگیره؟ اون تعبیری که در کلام مرحوم محقق ثانی در بطلان شرح اومده اینجا قابل تطبیقه، به این بیان که حرف محقق ثانی در این موارد اینه که عقدی که مشمول دلیل امضا هست اون عقدی است که مورد ترازی باشد و ترازی در اون مورد به وجه صحیح شرعی باشد، مورد ترازی باشه، مضمون عقدی مورد ترازی دو طرف باشه و ترازی هم به وجه صحیح شرعی باشه. ولی اگر مضمون عقدی به نحوی مورد ترازی قرار بگیره که اون نحو محقق شده صحیح شرعی نباشه، دلیل امضا اونو نمیتونه بگیره، دلیل امضا نمیتونه اینو بگیره، چون در اینجا این عقد، اون مضمون عقدی اگر مقید باشد دلیل امضا، اگر این مقید به ماه و مقید را بخواهد بگیرد، اینکه با اینکه این قیدش ممضای شارع نیست و شارع این تقید به این قید را قبول نداره، با او جمع نمیشه. اگر بخواهد به صورت بخواد اصل و ترازی را بگیرد و قیدش را نگیرد، ترازی نسبت به مضمون، ترازی نسبت به مضمون اصلی عقد را بگیره ولی تقیدش به این قید را نگیره، اینم از دلیل امضا خارجه، چون در ادله امضا مثل اوفو بالعقود اینها در مقام امضای ما وقع علیه ترازی هست، العقود تابعتون للغصود، اگر چیزی غصب مورد غصب قرار نگیره شارع ادله عام امضا، ادله عام معاملات اونو نمیتونه بگیره. در مقام توضیح مثالی عرض کنم بعد تطبیق بر اینجا بشه. به عنوان مثال مثلا در این بحث که در مواردی که بله مورد اجاره مزاحمت داشته باشد با واجب اهمی، آیا دلیل امضا، دلیل امضای اجاره این را میگیره یا نمیگیره؟ مثلا کسی مستدی هست بر او حج امسال واجب هست، در این حال میخواهد امسال اجیر بشود برای دیگری حج نیابی انجام بده، دلیل وفاء به اجاره آیا این عقد را میگیره؟ این اجاره کسی که مستدی به نفعی هست اینو میخواد اینا میگیره یا نمیگیره؟ خب اینجا گفتن که علل قاعده خب این دلیل امضا اینو نمیگیره، چون معنا نداره از یک طرف بر او واجب باشد که حج خودش را که مستطیع است انجام بده، از طرف دیگر حج غیر را انجام بده، این وجوب وفای به اجاره اینجا را نمیتونه بگیره، چون شخص مکلف به تکلیف اهمه، در کنار تکلیف اهم اینو نمیتونه بگیره. اینجا بعضیا خواستن بگن از ولو نمیتونه بگیره به نحو اطلاق نگیره، ولی از باب ترتب که میگیره، بگه شارع به این شخص بگه که اگر بگه که بر تو واجب هست وفا به این عقد اجاره، نه مطلقا، به شرطی این که اگر حج خودت را انجام نمیدهی در اون تقدیر بر تو واجب هست که حج نیابی انجام بدی، پس وجوب وفای از اجاره به نحو ترتب این فرض رو میگیره، به نحو ترتب که بگیره مشکلی نداره که دو تا وجوب مطلق در ضدین با هم دیگه جمع نمیشوند، سر از طلب ضدین در میارن، ولی اگه یک وجوب مطلق باشه یکی مقید باشه مشروط باشه که قائلین به ترتب میگن مشکل حل میشه دیگه. خب اینجا هم ما میگیم که بله دلیل وجوب وفای به عقد اوفو بالعقود شامل این اجاره میشه، بر او لازم میکند عمل کردن به حج نیابی را مشروطاً مقیداً به ترک حج الاستطاعت، حج خودش، حج اصلی، حج لنفسه را به این نه. آیا اینجوری میتونه از عدله اوفو استفاده کنیم یا نه؟ در جواب این اشکال، این بیان گفته شده در کلام مرحوم آقای خویی هست، در علام دیگه هم دارن فرمودن که ما اینو نمیتونیم از ادله امضا استفاده کنیم، چون دلیل اوفو بالعقود میگه اونی را که دو طرف قصد کردن به همون نحوی که قصد کردن به همون نحو باید بر طبق او عمل بکنن، وفا بکنن. خب اینجا اونی را که اونها قصد کردن، فرض این که عقد مطلق نبود، ببخش مطلق بود، یعنی اون که دیگه عجیز شده، نگفته که اونی که قصد که انشای عقد اجاره شده این بود که من برای تو این عمل را انجام میدم، مقید به اون نکرده بود. اونی را که اونها او انشا کرده بودن مطلق بود، اونی را که به اون مطلق را هم که دلیل وجوب امضا نمیتونه وجوب مطلق رو بیاره، اونی را که انشا کرده بودن دلیل وجوب وفا نمیتونه اون رو بگیره، چون موجب، چون فرض این که شرط مکلف به تکلیف اهم هست، موجب جمع بین زده میشه، طلب زده. اونی که میتواند مشمول امضا بشه، یعنی به نحو مقید صلاحیت دارد که مشمول امضا بشه، ولی این انشا نشده، وقتی که انشا نشده دلیل عفو بالعقود یه چیزی را که متعاقدن انشا نکردن که به دوش او نمیذاره، که اونی را که انشا کردن میذاره. خب پس اونی که یسله که یکون و موردن لیل امزا انشا نشده، اونی که انشا شده به اون کیفیت دلیل امزا نمیتونه اون را بگیره، چون مستلزم محضوره. پس نمیشه از عفو بالعقود وجوب وفای به این اجاره را درست کرد علی نحو تعطل. شبیه این بیان در محل بحثم این به این صورت تطبیق میشه که این بنده خدا این دو طرف، فرد این که این مضمون عقدی معلق بر این التزام بوده، معلق بر این التزام به این کیفیت اینا انشا کردن دیگه، اونی که انشا شده ترازی مطلق نبود، ترازی علی نحو خاص بود. این ترازی علی نحو خاص دلیل عام امضا این ترازی را نمیگیره، نمیگه وفای به این ترازی و به این انشا بکن. چرا؟ چون با وجه فاسد بودنش نمیسازه. وقتی که دلیل، پس اونی را که انشا کردن ترازی علی وجه خاص بوده، علی وجه خاص بوده که علی وجه فاسد بوده، در عبارت محقق سالی بوده، این را که شارع نمیتونه بگیره. ترازی مطلق را هم که انشاء نکرده بودن، ترازی بدون مفسده را، ترازی صحیح به نحو صحیح را که انشاء نکرده بودن، پس دلیل امضا کجا میتونه بگیره؟ این مجرد این که ما معلق علی را التزام نگیریم، معلق علی را به جای تحقق شرط بیاریم، به جای او التزام را بذاریم، این موجب صحت نمیشه، موجب صحت عقد نمیشه، چون اون اشکال که ادله امضا ناظر به ما قصده المتعاقدین هست و شرط جریانش هم اینه که ما قصده المتعاقدین مضمونن صحیح باشد، اینجا ما قصده المتعاقدین مضمونن صحیح نیست، دلیل امضا اونو نمیگیره.
التزام که فاسد نیست، متعاقدین فاسده، بعد
نه ترازی، ترازی به نحو مطلق یا ترازی به نحو مقید،
مقید شارع که کلن چیزی که بخواد امضا کنه رو ترازی
مطلق رو امضا میکنه،
ترازی اگر مقید
یه
چیز غیر فاسد باشه هم شامل میشه.
نه
میگم
فاسد، وقتی که این ترازی به نحو خاص یا به نحو مطلق،
نحو خاص نه همون
مقید، یعنی به همین نه همین را امضا میکنه، یا همین را میگه که یعنی اذن شما، اذن مقید به این باید بر طبق او عمل بکنی. فرض اینه که اینجور نیست، اون بچش اون غیرش
اون دیگه التزامش خلاف شرع نبود، تحققش خلاف شرع بود، یعنی اصل ترازی مقید قابل امضا
است. میدونم بالاخره قرار شد که این مالک فرض نباشد دیگه،
مال خب اون که تحقق پیدا میکنه، اما ملتزم بشه که التزامش خلاف شرع نبود، بله تحقق پیدا
نمیکنه. نه ملتزم به این بود، بالاخره ملتزم این مقید به این بود که این مقید به التزام به این بود. این خود ملکیت فرض وقتی که حکم شرعی باشه التزام او برخلاف حکم شرعی باشه التزام به او بچه صحیح هست. خودش
در نکاح گفتیم ما این که شرط فاسده ولی التزامش فاسد نیست، نه نکاح فاسده،
شرط فاسده
در باب نکاح، شروط فاسده در دلیل نکاح چی میگفتیم؟
شهود
شما تو فاصله در عقد نکاح همین رو گفتیم، میگفتیم این معلقه و تحقق نیست، اون شرط هم که فاسد بشه مضر به عقد نیست. چرا؟ چون الزام عقدی معلق بر التزام به شرط.
اشکال کرد همین، میگم این اشکال دایرش اونجا میاد دیگه. اگر ما بگی که مضمون عقدی، خود مضمون عقدی چیز هست، ولی اگر بگیم شرط اینکه شرط فاسد مفسد عقد نیست، نکتهش امر دیگه ای. نکتهش اینه که اون خود مضمون عقدی تعلیق نداره، مضمون عقدی مطلقه، دلیل امضا هم مضمون عقدی رو میگیره، اون یه التزام دیگه ای مرتبط به او بود، اون التزام دیگر چون فاسد بود المؤمنون شودون رو نمیگیره، ولی التزام عقدی غیر نداره، التزام عقدی چون مطلق بوده منجز بوده عیب نداره. بله، این مصادره به مطلوبه که شما به باب نکاح در خصوص این مورد داری نقض میکنید، اشکال اونجا هم کشیده میشه دیگه. این بیان مرحوم محقق ثانی اینه که فرموده که شرط صحت معامله اینه که ترازی علی وجه صحیح باشد، ترازی علی وجه فاسد مشمول ادله امضا نیست. و اگه بعضی ها اینجور گفتن که مانعی نداره که احد المتقارنین را شارع امضا بکنه، متقارن آخر را شارع رد بکنه، ایشون گفته ما در جواب این حرف میگیم که اینجا مجرد تقارن نیست، این باید ترازی به وجه صحیح محقق بشه تا دلیل امضا اینو بگیره. اگه که این اشکال رو بکنه، مجرد این که ما معلق علی را از قسمتش تحقق شرط اینو برداریم بیاریم بذاریم روی التزام، بگیم معلق علی التزام به این شرط هست، این کافی نیست برای اینکه دلیل صحت این را بگیره.
من احساس مطلوب تحساس مطلوب هم میکنم که خود متعامل علم ترتبی داشته باشه، نباره
این رضایت من ما اینجا استفاده کردیم، چون من دارم رضایت دارم، به نحو شرط شده معنیش اینه که بدون فرض کردیم در این مرحله قبول کردیم که موجب تغییر عرض میشه. نه ممکنه تغییر عرض
از نه رضایت اکملشه، بعد حالا اگر برای همون هم میخواد،
نه اون تعدل مسئول این بود که حقیقت اذنش مقید نیست، در کنار این یه چیزی دیگه ای را شرط
میده. شما اشکال کردید،
نه ایشون هم گفته اینو تعدل
شما اشکال کردید که نه اتفاقا تو اینجا برای همون ایشون گفته پس
خیمت
چی برای خیار نیست، شما گفتید نه اتفاقا تعدل مقید، نه اذن مقیده، اما با اینکه اذن مقیده این که
بخواد
اون رضایت اکملش رو
دست بیاره، نه اذنش ازش مطلقه منطقه
اگر از
تغییرش
میشه،
یعنی دو تا بسته اون رو به اون شرط را یه چیز دیگه ای. اون یه مطلوبی دیگه تحقق اون شرطه، نه اینکه غیر از اون.
نه الان تحقق این
نمیشه از را هم مقید فرض کنی هم به نحو تعدد مطلوب، معنا داره نه تغییر، نه اون تعدد مطلوب باید جوری باشه که به که از رو مطلق قرار بده.
آب سرد بیار برای وضو گرفتن. چرا؟ چون میخواد با آب سرد وضو گرفتن مستحب بیار، اگر سردش نبود
یه مطلوب اصل آبه، یه مطلوب آوردن آبه، یه مطلوب
نه مطلوب اصلی من که اون چیز آب سرد، اما
حالا در مثال درسته مطلوب اصلی آب آوردنه، ولی یک مطلوب اضافه سرد بودن اونه، درسته؟ به طوری که اگه هر دو رو میخواد،
نه اگه آب سرد
در مجموع هر دو رو میخواد،
آره.
نه نه چی؟ اگه آب سرد
باشه تو هم نداری آب معمولی بیاری، باید آب سرد بیاری.
نه دیگه این معنیش اینه که نه دیگه
آه،
نه این معنیش اینه این دیگه تعدد مطلوب نیست. اگه آب سرد را نیاری، آب غیر سرد را بیاری که امنه هیچی را نیاوری، نمیشه تعدد مطلوب. نه نه این تعدد مطلوب اینه بالاخره.
نه حاجا میشه مؤاخذه کرد یا نمیشه؟
نه تعدد مطلوب مؤاخذه میشه کرد، چون یه مطلوب رو اخلال کرده. نه این به خاطر اینکه دو تا مطلوب داره، یه مطلوب مطلق بود، یه مطلوب خاص بود. اون مطلوب خاص رو که نیاورد، به خاطر نیاوردن این مؤاخذه میکنه، اما به خاطر انجام دادن مطلوب اول نه دیگه، امتثال کرده دیگه. اینجا هم در عقد مضاربه یه وقتی میگیم اون اتجاری که عامل با رأس المال میخواد انجام بده، یا اذنش در این اتجار مطلق مقید هست. اگه مقید باشه در خارج از دایره غیر اگه تجارت بکنه اصلا مولد ارث نیست، ولی در عین حال اگه تعطیل مطلوب باشه باید اینجوری فرض کنیم، نه اگه تعطیل مطلوب باشه باید اینجوری بگیم که این خاص او اینه که با این تجارت بشه، ولی در کنار این تجارت کردن با این مال، نه در کنار تجارت کردن بر این مال یه غرض دیگه ای هم داره. حالا اون غرض دیگه ممکنه شرط فعل خارجی باشه، غرض دیگهش شرط فعل خارجی باشه، در کنار او خیاطت صوب باشه، قرائت قرآن باشه، ممکنه یه چیز دیگه ای باشه، ولی علایالن نباید اون چیزی دیگر را که به عنوان شرط قرار میدیم سر از تغییر ارث در بیاره، ولی اگه سر از تغییر ارث در بیاره میشه بحث نمطلوب. باید اینجوری فرض کنیم تغییر مطلوب چون برمیگرده به جهل خیال دیگه، برمیگرده به جهل خیال، حالا برمیگرده به جهل اون دیگه بحث مطلوب میشه. نه اگه به جهل خیال برگشت دیگه معنا دیگه تغییر ارث پیش نمیاره.
حالا شما هم که اصلش رو میگی تعدد مطلوب
نیست، عنوان تعدد مطلوب یه لفظ مشترکی است، غلط انداز، باید ببینی که مقصود در اینجا چیه. تعدد مطلوب
من مضارع بکنم، مقصود اینه که مضارع بکنم، اما در کنار
اون تعدد مطلوبی که اینجا
مضارع به هم هم نخوره،
اینجا تعدد مطلوبی که اینجا اثر داره اینه که یا در نایه اذ مقید هست یا اذ مطلقه و یک در کنار اذن در اتجار دادن مطلق یه چیزی دیگه ای را هم شرط کرده. تعدد مطلوبی که اینجا اثر داره اینه، وحدت مطلوب اینه که نه فقط وحدت مطلوب اینه که اذنش مقیده به حالت خاصه، به طوری که اگه اون شرط رو انجام نده قید رو انجام نده اصلا مورد اذن نیست. پس این اشکال
شرط دوزون حتما به معنی این نیستش که اذن مقید شده باشه،
ممکنه باشه اون که ادامه داشته باشه. چی فرمودید؟ ببخشید یه لحظه من
قاطی. از اون اینکه کلا شرط لزوم به معنی تقید اذن لزوما نیست. چون ممکنه اذنش مطلق باشه بیان شما، یعنی میخواد این مضاربه صورت بگیره. اما یه مطلوب دیگه ای هم داره که این مضاربه
لازم
باشه، یعنی کسی تقید نشه به هم نخوره.
مطلوب باشه یعنی جالب صحبت در این اینو چجوری قرار بده؟ معلق علیه رو چجوری قرار بده تا این نتیجه رو بگیره که مضاربه فهم نشه؟ اینو چجوری قرار بده؟ چجوری قرار بده که این فهم نشه؟
نه همچین چیز میفهم که فاصله، نمیتونم چی کار کنم، اما با ثمرش اینجاست که عقدش فاصله نیست.
بالاخره این باید عقدش باطل نمیشه در قسمت باید معلق علیه ما چجور فرض کنیم که عقد باطل نشه.
عقد مسئول فرض میکنیم، عقد مسئولش باطل میکنیم.
حالا این به اینجا بخواستیم برسیم که این مقتضای اونی که مرحوم محقق ثانی فرموده این که اینجور معلق علیه را شما اینجوری قرار بدید این عقد این موجب صحت عقد نمیشه. بله اینجا راه جوابی که مرحوم آقای خویی داده میشه اینه که چرا شما فرمودید که در اینجا در اون دو قسم فقط قسم اول را خواستید پیاده بکنید و بگید که قسم اول موجب بطلان معامله بشه، شرط را از باب نحوه دوم اینجا پیاده بکنید، چون در عقد مضاربه ولو مضمونش در مضمون عقد مضاربه التزامی در کار نیست، ولی همونطور که خودتون در مباحث قبلی گفتید مضاربه نسبت به معاملات آتیه جایز هست و لازم نیست، ولی نسبت به ما تحققه نسبت به معاملاتی که واقع شده نسبت به او که لازمه دیگه، همین را در ضمن عقد مضاربه می گنجونه، همین را در ضمن عقد مضاربه به این نحو می گنجونه. اگه وقتی که اینطور باشه که التزام در حقیقت به عامل مضاربه این مقدار فایده داره برای عامل مضاربه که بگه من مضاربه نمی کنم به طوری که از اجرت المثل خودم مثلا رفعیت بکنم بیام با اینجور، ولی اگر مضاربه کردم التزام خودم به این مضاربه که ماه اول تجارت کردم موقوف به اینه که موقوف به اینه که بعد از این به اصطلاح فصل نشه، یا بعد از این مالک تو مالک فصل نسبت به بعد از این نباشی. خب این میشه یعنی معلق، معلق خود مضمون نیست، معلق التزامه. وقتی معلق مضمون نبود، ترازی اصلی که مضمون عقد باشه هیچ قیدی نداره، مطلقه. ترازی اصلی که مطلق بود، عدل امضا اونو میگیره. از جهت اینکه شرط جریان عدل امضا وجود نداره، اشکال محقق ثانی به این صورت جواب داده میشه که ما در اینجا بگیم معلق علی ببخشید معلق، خود معلق مضمون عقدی نیست، معلق علی التزام به مضمون عقدی. خب
Şarkı oldu. Şarkı oldu.